سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی در این ساعت آماده پخش است. شمیلا جاوید برنامه زن و زندگی را تهیه کرده و برنامه مهمان آزادی ستار فروغ میزبان خواجه وثیق الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی و ارتوپیدی صلیب سرخ در افغانستان است. اما پیش از آن چند خبر مهم. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام‌های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. در حملات تیاره‌های بدون سرنشین به چندین ساختمان در مسکو پایتخت روسیه آسیب رسیده است. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از سرگی سوبیان این شاروال شهر مسکو گفته که این حملات در اوایل صبح امروز سه‌شنبه رخ داده است. سوبیان این افزود که تاکنون از کشته و زخمی شدن کسی گزارش نشده است. بر اساس گزارش‌های چینل تلگرام بیش از 10 تیاره بدون سرنشین این صبح امروز در آسمان مسکو سرنگون شد. اما اداره رسیدگی با حوادث روسیه گفته که در این رویداد 2 ساختمان مسکونی آسیب دیدند. مشخص نیست که چه کسی این حملات را انجام داده، اما مسکو اوکراین را مسئول چنین حملات می داند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها با پیگیری‌های غیر ضروری خود ادامه دادند. ناظران اروپایی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که انتخابات این کشور بر اساس منافع ناموجه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شده است. ناظران از شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز دوشنبه در انقره اعلام کردند که تعصبات رسانه‌ای و محدودیت‌های آزادی بیان بر شرایط رقابت‌های انتخاباتی تأثیر گذاشتند. آنها گفتند که اردوغان از بودجه عامه برای مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده و ناظران آن را یک مزید ناعادلانه خواندند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه روز یکشنبه میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال کلیچدارئوغلو رقیبش برگزار شد که در آن اردوغان پیروز گردید. اردوغان و تیم انتخاباتیش هنوز در این مورد چیزی نگفتند. تیراندازی دیروز دوشنبه در ساحل آلیوت ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد. پلیس میگوید که حداقل 9 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم به دنبال این تیراندازی در جستجوی پناهگاه بودند. سخنگوی پلیس فلوریدا گفت که تعدادی از قربانیان به شفاخانه اطفال انتقال یافتند. پلیس همچنان گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که درگیری بین دو گروه منجر به تیراندازی شده و در نتیجه یک نفر بازداشت و یک مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب است. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم این کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت جرمنی در بیانیه اعلام کرده که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره به عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تاکید کرده است. این بود خبرها. شما را به شنیدن دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی دعوت میکنیم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جان جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های عزیز.
چی کار کنم؟ چطور اولادای ما کلان کنم؟ در تنهایی بیکاری وضعیت افغانستان خب کلیگ معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها.
صدای آرزو یک تن از زنان بیوه افغان را شنیدید که به گفته خودش 3 سال قبل شوهرش را در یک انفجار بم در کابل از دست داده و خودش هم حالا دستش از کار گرفته شده و نمیتواند نفقه اولادش را فراهم نماید. ارجمند، بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. به همین ترتیب در مدت تقریبا 20 سال اخیر جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را یتیم ساخت. اما مادران این خانواده ها با کار و زحمتشان تا جایی توانستن سرپرستان خوبی برای فرزندان خود شوند، ولی بیکاری، ضعف اقتصادی، بیسوادی و همچنان حاکمیت دوباره طالبان در این اواخر زندگی زنانی را که در بیرون از منزل کار میکردند بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت. خانم آرزو میگوید که او در حکومت پیشین در یکی از مؤسسات کار میکرد، اما با بازگشت دوباره طالبان در این کشور او بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
ایران مونده بودم که چی کنم، چی کار کنم، چطور اولادای ما کلان کنم. در تنهایی بیکاری وضعیت افغانستان خب کلیگ معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها پشت کار چطور میکردم. خدا مهربان شد، یکی از خویشای ما نمی یک مسئله بود مرا شامل کرد، کار میکردم در مسئله خارجی بود، اما تاستا کار کرده زندگیم خوب شده، دستم پیش کس درست نبود، اولادایم به درس و مکتبشان رسیده میتونست یک جانم تنها، ولی بازم کار میکردم سیار کمک شده بود. وقتی که میطالب آمدن زندگیم و بیخی دیگه سر به سفر شد. یک زن جوان پشتوکایم دیگه هیچ کسا ندارم که دستمان بگیره، یکان خشقم خیر ببیننم و یکان نان و چیز برمو میارم. مال قیمتی شده، خرچ مصرف هر کس از خودش ایلا پورا کده بتاند. قیمتی از یک طرف غیرم که ما بیکار شدیم. بسیاری مردم دیگه هم مسلم آرواری بیکار شده. ایران به دربار خودمان نمی چطور کنیم.
بصیر زن بیوه دیگری است و میگوید زمانی که شوهرش را از دست داد، اقتصاد خانوادهش از هم پاشید و او مجبور شد 6 فرزندش را که به وی مانده بود تربیه کرده و مصارفشان را فراهم نماید. او گفت چاره دیگر نداشت و تصمیم گرفت از خانه براید و برای اولاد قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که تا اولاده خواه. وقتی کوشهی چد 6 جان یتیم داشتم، یکش 1 سال از پدر منده بود. جنگ و زدن کندن تا بالا ما ایران بودم. خدایا می چی کنم که 6 جان یتیم؟ میفهمی در خانه میترامدم، کالا میششتم، ظرف میششتم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم برای تیمای خو میبردم. چهار تا دختر دو تا بچه. این چقدر مشکلات است که هیچ کسی هم نباشه.
این زن افزود با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید، ولی به خاطری که فرزندانش نتوانستن به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می کند، زیرا خویشاوندانش پسرانش را دانه می دهد که بی سواد هستند.
من بسیار دگرگون می شدم که دختر را بی سواد رفتم. باز آلو کسی گم و خیش قوم که سواد دارستم بچه می گن تو بی سواد سید رنگ می برم از پیششان چی کنم؟ این شرایط ما بچه گوکای خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان دستیز نتونستم. دو شاگرد مستری مندی.
این زن علاوه کرد او همه روز به کارش میرفت و نمیتوانست به درستی از اولادش مراقبت و سرپرستی نماید، پس مجبور شد دختران خردسال خود را به شوهر بدهد تا به گفته خودش بار مسئولیتش تا جایی کم شود.
این حالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن حال بر خود دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه رفتن پشت کار خود. امو دختری که یک سال از پدر مندست کتیم هست بچه که که دم شاگرد مستری سن میرن دم مستری خان صبح میرن دیگر میرن هفته دو صد رو پا برزوها میده به او شرایط ها به او حالا به او روزا به ای حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم دست دارم یک کار کردم اولادای خود صف جمع کردم تا ای ساته سرشان همه ترسم.
فاطمه یکی از مادران بیوه دیگر است که به گفته خودش در زندگیش هیچ خوبی و خوشی را ندیده و همیشه درگیر مشکلات بوده است. فاطمه گفت که دو پسر 15 ساله و 13 ساله دارد که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند درس بخوانند و اکنون شرایط کار هم برای آنها مساعد نیست تا خانواده و مادر بیوهشان را کمک مالی بکنند. درد دل بیشتر فاطمه را در صحبتی که با هم داشتیم بشنوید.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد چه رقم زندگی را شروع
کرد؟ اون وقت که شوهرم که شهید شد کتیم اجتماع بود اولادان دیدنی را تیر کردن یا خودم جای کلاشی یا چلی عبدوزی به این رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کرد. مشکلات سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که میبینیم مردم که میبینیم خانه مردم میبینیم ما میگم پا خدا من بنده تاسیم ما را چی تر و ایتر کردی هیچ خوبی را ندیدیم هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه
کرایی هست؟ کرایی دو اتاق هست 3000 کرامتیم.
کی میتم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم. نیم به کس میگم به کل لبدوزی میکنیم کراشی میکنیم همین باشه همین کدام وقت رایی کنیم که برو در چی در چه که اگر کدام مزدوری پیدا شد میرم تا بازده بجا استاد میشه یک روز پیدا میشه یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه پس میگم مادر کار پیدا نشد. بچه دادا یکیش 15 ساله است یکیش 13 ساله
مطب نخوند
خب چی بود غریبی بود چی رقم یا کار کو یک چیز کو که در خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب برای ما پخته
چطور نمیگن میگن بابا پلانی گوشت آور پلانی چیز آور پلانی چیز پخته کرده بود مادر دریم شد ما میگه خو خدا مهربان است خدا مهربان است به این بازی میتیم به این امیتا به رقم میگم خو میاریم باشه میاریم پیدا میکنیم پیدا میکنیم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
خب ما میگه که یک زندگی میذار خوب میبود یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه. هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. اگر خونی اینه جاغور پیدا کنیم سعی کنیم جاغور ما سعی کنیم جگر خونی میکنیم قیمتی را سعی کنیم که در بازار بریم همه تهران همه تیستار میشن چی رقم بگیریم چی رقم قیمتی است اگر یه قدر کمک دیدی خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همی که میشن اصلا نمای ازیره میگیره خدا رازی که میگندم دیده باشه. خب من بیوستیم خواهش دارم که به مام یک چیشا که ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه ندارد باشه یه چی زندگی است هیچ زندگی نیست.
سپس سکینه یکی از زنان بیوه دیگری است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند، اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید، در کوچه مبراید، هر کاری که از دست سرزد میکنه بطیم یا سیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن، کتابوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بگیرن.
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و زمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که وقتا بتانن درس بخونن، خدمت به وطن کنن. بیوه هستن خلال برکار نبراینم و سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بگیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است، در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود. اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده، برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر، مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی سرپرست، پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم این موضوع تا حد زیادی روشن می‌گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبت‌هایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت
از سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته می شد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان اونم چند روپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلاص شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شدن، نکدام پول تقاعد داده برشون شدن، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشد 2000 یا 3000 روپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیاد دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سری مردم تامیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان اون طرف طالبان که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینو هم در شهر آمدن، خانم از اینو که بیوه شده ماندن اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنین اگر 2% ایجا بود، 1% 2% 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر داینده کنم کار برای از جا جور شد خوب، اگر نه اینا بسیار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا به ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه هایی را روی دست بگیرن تا بتونن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستن اینا میتونن که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امو را برشان تدریس کنن. امو طفلک ها که امی مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شوه اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکتب شروع شوه بسیار خوب نتیجه ها میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتونه از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که به سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه رو یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشان خوب میشد. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یا امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا ماشای شهرهایشان را بتن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از اینه که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان است باید از همه کار کرده دست همه خانما رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدرت نمیتونه از مشکل مصارف از یا برایه. تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپ روغن بتشه، باز بگه دیگه خداحافظ با سال و بعد یا میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیا برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادمو بته. برای اینا شرایط کار برای از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شوه امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. به خصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیر نداره که تا تورخم بره، توان ازیر نداره که تا ایراد بره، اگه نه خدا روسیه هم میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده ها را میگن، جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مؤسسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به می زنان بیوه میکردن، اما الان این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه امون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بزاوت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد با خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات اون بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید. او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک خیاط بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت، بلکه بعدیگه خانم هم کمک میشد، به خاطر که هم کسب یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت ما دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی میگو چی نیبود. اگه شوهرش ماش هم میداشت، او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانمای بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی برایند.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را بر شما مطرح بسازیم.
طالبان در افغانستان بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و میلیون ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگو شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولین که از اثر حوادث مختلف یک عضوشان یا دو عضو سالمشان متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد شدن در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش‌های ارتوپدی فیزیوتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت‌های بسیار گسترده داره. در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اونا سفر کار داره که از نظر ارتوپدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی، یعنی مشکلات دیده باشن، مجروح شده باشن، با اونا سفر کار داره و این نوع مریضا تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف، روزای مختلف و تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که نه راجستر میشن در دپارتمان ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنن، چون مراجعین پیشبینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همین حدود یا لاغر شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستن؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر صدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپیدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپیدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه های جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپیدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است در احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جوان بکنه. بیشتر از حدودا 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغان ها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدودا مراکز 7 مرکز ارتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستند حدوداً به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپیدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپیدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه، از قبیل کرچ و واکر، ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که چه تولید میشه با 7 ولایت دیگه هم اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگه در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپیدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپیدی جلال آباد، مرکز ارتوپیدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپیدی مزار شریف، مرکز ارتوپیدی هلمند و مرکز ارتوپیدی شهر یلدا که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپیدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایتایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کار هم سکتگی وجود نداره.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، اگرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپیدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه تا به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امور روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تایی که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ماست هستن همراه ما، در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنیم هم از نظر مالی مستقل میشیم، امیرش انتخاب بکن و خوب است. من را زیاد تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روزه اول و من واقعا دشوار بود، مشکل بود. بعضی اصطلاحات کجا به کار برده می شد، خودم یک کتابچک می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خداوند همهشون جان و جور بده سلامت باشن، کمک کردن. همیشه از اصطلاحات خود کجا به کار می بودن به من می بودن، تشریح می کردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه به مرش می گرفتن. در پولی ازو زهی صاحب مرکز ارتوپیدی سلوی ساخت که پیشتر مزنو نام بودم به ما کورس های کتامودت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمری خود هم با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم. با وجودی که در اون شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود، کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با اون مواجه بود، ما هم دست خوندیم، دست های خفش می بودیم و هم کار عملی میکردیم. تا این که همین مسلک از خود درجه های مختلف داده، اون زمان من به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیست آیست زمانی که ما این کورس های کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را یک ساله را ختم کردیم، به ما اسناد یک ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از در وزیر اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میتن. ما معرفی شدیم، 2 سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس. و نظر به این که من علاقه من بودم سابق، قبل از این که من فیزیوتراپیست شدم مرشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، می نوشتم و می خوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم، دیگه فعلا دو رشته من سرکار ندارم. سرکار من و مصرفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همین کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه. و زمانی که من میبینم یک فرد معلول، یک فرد نیازمند که با مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم. و قلبا تشکر میکنم از کسایی که ما را تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
تعداد نامحدود است. مریضا از هر شب کنار افغانستان مراجعه میکنن، حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا 98,000 البته مریضای هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل. و ولایتم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت و راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر بسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر بسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های بای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت، البته و از سر پنج تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذشتیم. با وجود که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بدیم، چانس هم قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پین فاوله شد، یک روند در بسکتبال زمانی که بازیکن پین فاوله میشه او از تیم اخراج میشه که ای بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس دارم که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکن، با وجودی که ما تایم آوت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم رو بردین و انشاءالله که برنده میشین، قوت انرژی بر از اینا میدین و از نظر فنی هم برشان استراتژی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی با تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کارت قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استفادیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر بسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر بسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جس نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم از اون زمان جس شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن. اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در تورنمنت هم من خود منیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر بسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. چهار تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا شش تیم در کابل که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه در شمول کابل ده ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین ده ولایت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چون در بسکتبال یک روند صنف بندی یا کلاسیفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14 نیم میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنابراین ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسیفیکیشن معیاری بین المللی ما بازیکنان انتخاب بکنیم و بهترین را انتخاب بکنیم در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتانند در میدانهای بین‌المللی رقابت بکنند.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهای داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم، در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اوجه ما مقام سیوم را کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از او رقابت کردیم، مقام سوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن وجه ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنن کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیمای مطرح بودن که مقامای اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خوروی هم رفتم سال 2017 با تیم بانون خودم در رأس رای اندونزیا شدیم کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچر باسکتبال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن. و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچر باسکتبال پسرها دوباره رئیم شهر چین شدن، کشور چین شدن که در اوجه ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم، در پیشرفت در کارهای ما، در نوع مسابقه ما بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از او در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آی‌سی‌سی یا صلیب سرخ بود، جای لبنان شدیم، شهر طرابلس که ما تانستیم در اوجا مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام به دست بیاریم در بین کشورهای خاور میانه که ان جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود که ما خوشبختانه در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی این بار چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو بازشان رو واگذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکیا
انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت‌های دیگر شرکت کند. این رقابت‌ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت‌های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین شهر هانگجو برگزار شد، یعنی حدودا 4 الی 4 نیم ماه باقی مانده که ما تا او زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ برشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان و انشالله امیدوار هستیم که دیجام با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب بدست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر بسکتبال افغانستان تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما مزید که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که با باید می رسیدی، باید می رسیدی. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره.